طاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب ما بعضی از وجوه رو در امکان ترتب گفتیم. وجه سومی که میخواستیم مطرح کنیم وجه مرحوم آغازیا بود که تصمیم گرفتیم مطرحش نکنیم، که خودتون مراجعه کنیم. وجه آغازیا به وجه مرحوم ناینی شبیه بود، از این جهت خودتون اون وجه آغازیا رو مطالعه کنید. یه وجهی هم آقای روحانی میگن در منطق الاصول، اون وجه هم در حقیقت بازسازی وجه مرحوم اصفهانی است، اون رو هم منطق الاصول رو مراجعه کنید. به هر حال اساس وجوهی که در امکان ترتب مطرح شد، قبل از سال طولیت رو مطرح کردیم، دو وجه هم این ور سال مطرح کردیم، یکی فرمایش مرحوم ناینی و آقای خویی بود، یکی هم فرمایش مرحوم اصفهانی. مجموعاً سه وجه کلی گفتیم. البته طولیت باز خودش چند تا تفسیر داشت که اون ور سال گفتیم، اینطوری به ذهنم میاد، فکر منم سه تا تفسیر برای طولیت گفتیم. وجه آقای خویی و وجه اصفهانی هم مجموعاً سه تا وجه گفتیم که یکیش باز خودش چند تا تفسیر داشت. حالا دیگه فرمایش آغازی ها رو من دیروز میخواستم مطرح کنم، دیدم که خودتون مراجعه کنید. منطق الاصولم یه وجه دیگه ای مطرح میکنه، اونم در حقیقت همون وجه اصفهانیست با یک تفاوت اندکی. به هر حال اساساً همین وجوهی بود که مطرح کردیم. خب اینها وجوهی بود که برای امکان ترتب مطرح شد، اما اشکالاتی برای ترتب وجود داره که علل قاعده قائلین به امکان ترتب باید پاسخ به این اشکالات رو بگن. یک اشکال همون اشکال معروفی بود که مرحوم آخوندم روش متمرکز شده بود، که آقایون در جوابهایی که دادن عمدتاً میخواستن اون اشکال مرحوم آخوند رو نفی کنن. اشکال مرحوم آخوند این بود که به هر حال مهم در رتبه اهم وجود نداره، ولی اهم در رتبه مهم وجود داره، و چون اهم در رتبه مهم وجود داره، در رتبه مهم هم اهم وجود داره و هم مهم وجود داره، میشه اجتماع دو تکلیف ضد. این حرف آخون بود. وقتی که شما انقاض که اهم است انجام بدید، تکلیفی به نماز مهم ندارید. اما اگر انقاض رو ترک کنید که واجب اهم است، هم تکلیف به انقاض دارید و هم تکلیف به نماز دارید. این حرف آخون بود که ایشون فرمود باز میشه اجتماع زده. به خاطر این مرحوم آخون به این جهت گفت که امر ترتبی استحاله داره. دیروز عرض کردیم این اشکالی که مرحوم آخون مطرح میکنه در ترتب بین اهم و مهمه، این ترتب از جانب واحده، اما ترتب از دو جانب اشکال آخون نیست، الا اینکه ترتب از دو جانب اشکالات دیگه‌ای داره که حالا بعداً مطرح میکنیم در بحث مستقل. ولی خب این اشکال آخون مال اهم و مهمه. با توجه به فرمایشات آقای خویی و ناینی که عرض کردیم و با توجه به فرمایشات مرحوم اصفهانی، توجه به این نکته داشتید که هر دو بزرگوار یا هر سه بزرگوار داشتن جواب حرف آخوند رو می دادن. پس جواب حرف آخوند در همون تصویرهایی که قبلا گفتیم موجود بود دیگه. پس اشکال اول ترتب همین حرف آخونده که جوابش رو اونجا دادن. مثلا دیروز توضیح دادیم که مرحوم اصفهانی می‌فرمودن که اونی که محظور داره تأثیرگذاری فعلی دو تکلیفی است که متعلقش با هم تضاد دارن، و الا صرف وجود دو تکلیف ولو اون دو تکلیف هم طلب جدی داشته باشن هیچ محظوری نداره. و وقتی که فرض کردیم طولیت رو، یعنی فرض کردیم تأثیرگذاری فعلی هم نیست. روشن شد؟ به این نحوه حرف آخوند رو حل کردن. آقای خویی هم گفتیم دیگه بر نمیگردیم. پس این اشکال اول ترتب که اشکال آقای آخونده، هر یک از آقایون به بیان و لسانی این رو جواب دادن. اما اشکال دوم رو باز مرحوم آخون مطرح میکنه و معتقده که این اشکال اساسیه به بحث ترتب، و اون اشکال عبارت است از این که قول به امکان ترتب مستلزم تعدد عقوبت در فرض معصیت هم اهم و هم مهمه. اگه به ما بگن انقاض بر تو واجب است، اگه انقاض نکردی نماز بخون، خب حالا اگر من نه انقاض بکنم نه نماز بخونم چه اتفاقی میفته؟ باید هم بر ترک انقاض من رو عقوبت کنن، چون انقاض واجب بود، هم چون انقاض رو ترک کردم نماز واجب شد، بر ترک نماز هم باید منو عقوبت بکنن. خب پس من باید دوتا عقوبت بشم، هم باید عقوبت بشم چرا انقاض نکردی، و هم عقوبت بشم چرا نماز نخوندی، در حالی که من قدرت هم بر انقاض و هم بر نماز نداشتم. مولا اگر منو دوبار عقوبت کنه، در حقیقت عقوبت کرده بر چیزی که من قدرت بر امتثالشو نداشتم. از این جهت عمل مولا میشه چی؟ میشه ظلم، میشه قبیح. همانطور که تکلیف به ما لا یطاق قبیح است، عقوبت بر چیزی که انسان قدرت بر انجامش نداره قبیحه. ما رو بیان مجازات کنن برای عملی که ما قادر و انجامش نبودیم. به این نکته توجه دارید که امر ترتبی و طولی لازم نیست دوتا باشه. شما میتونید 10 تا امر ترتبی پشت سر هم بسازید. اولویت 1، اولویت 2، اولویت 3، اولویت 4. اول انقاض نکردی، نماز نکردی، زیارت نکردی، دعا نکردی، قرائت قرآن. وقتی که شما امر طولی رو تصویر کردید، لازم نیست دوتا امر بسازید، 10 ها امر ممکنه طولیت داشته باشه. نتیجه اینه که مکلف یکی از این افعال رو میتونسته انجام بده، اما الان داره 10 تا مجازات میشه برای اون واقعی که اگر میخواست انجام بده یه دونه بیشتر نمیتونست انجام بده. آخون میفهمد خب لازمه ترتب تعدد عقوبت است، لازمه تعدد عقوبت هم ظلم است، و از این جهت قول به ترتب قول باطلیه. اینم یکی از اشکالات بحث ترتبه. خب در ارتباط با این اشکال مرحوم نائینی یک جواب نقضی میده به آخون و یک جواب حلی. جواب نقضی ایشون اینه که خب شما واجب کفایی رو چی میگید؟ واجب کفایی در اون واجباتی که خودش غیر قابل تکرر و تعدده. یه واجباتی کفایی هن خودش قابل تعدده، قابل تکرره، ولی یه واجباتی کفایی هستن قابل تکرر و تعدد نیست. اون واجب کفایی که قابل تعدد و تکرر نیست، در اونجا یه قدرت بیشتر نیست دیگه، چون قابل تکرر نیست. اما اگر همه مکلفین ترک بکنن، شما میگید همه مجازات میشن، در حالی که یک نفر بیشتر نمیتونست اونو انجام بده. پس نقض مرحوم نائینی به مرحوم آخوند به اینه که ما در واجبات کفایی که قابل تکرر و تعدد نیست، ما میبینیم که در فرض ترک و معصیت همگان همگان عقوبت میشن، در حالی که در فرض امتثال یه نفر بیشتر نمیتونه انجام بده. واجبات کفایی قابل تکرر مثلا میگن تمام اموری که به معاش مردم برمیگرده واجب کفاییه، مثل نونوایی. هم نونوایی صدها نفر میتونن نون بپزن، درسته که فراتر از نیازه، اما این کار قابل تکرره. ولی بعضی از واجبات قابل تعدد و تکرر نیستن. حالا آیه صد چون مثال زده، من مثالش اینه، مثل قتل حیوان مثلا درنده‌ای که داره جمعیتی رو تهدید میکنه، یه نفر میکشه دیگه، اینکه همه باز بکشن کشتن اتفاق نمیفته، چون مثال ایشون بود من گفتم. یا مثل درمان یه بیمار، خب یه پزشک درمان میکنه، ولی اگر همه پزشک ها دست از درمان بکشن همشون عقوبت میشن، در حالی که یکی که درمان کرد یه دومی معنا نداره باز معالجش بکنه. این میشه واجب کفایی غیر قابل تکرر. یه بیماریست یه نفر درمان میکنه دیگه، یک جراح میخواد جراحیش کنه، اما 100 تا جراح رو مجازات میکنن که این چرا جراحی نشون. خب این جواب نقضی آقای نائینی بود به مرحوم آخوند. پس آقای نائینی میگن هر چی شما تو واجب کفایی جواب دادید ما هم تو ترتب جواب میدیم. نظیر این در شریعت وجود داره. آقای صدر میگن که این جواب نقضی نه، کامل نیست. چرا کامل نیست؟ چون بین واجب کفایی و بحث ترتب تفاوته. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که هر یک از مکلفین قادره بر انجام و عمل بودن، به خاطر این مجازات اینا معنا داره. اما در ترتب ما قادره بر انجام هر دو عمل نبودیم، ولی ما رو بر هر دو عمل دارن مجازات میکنن. در واجب کفایی هر یک از این پزشکان جراح میتونستن این بیمار رو معالجه کنن. پس در حقیقت عقوبت برای مکلفی نیست که قادر بر امتثال بودند. البته شرط استیفاء این قدرت این بود که دیگری اقدام به این قضیه نکنه، ولی قادر بودن اینها. اما در موارد ترتب ما قادر نبودیم هم انقاض غریق بکنیم هم نماز بخونیم. چون قادر نبودیم هم انقاض غریق بکنیم و هم نماز بخونیم، عقوبت کردن در اینجا قبیح است و ظلم است. به خاطر اینشون میفهمن تفاوت است بین واجب کفایی و بحث ترتب. اونجا واقعا همگان قدرت بر امتثال دارن و مولا به خاطری که اونا قادر بر امتثالن عقوبتشون میکنه، شما قدرت داشتین این کارو بکنین. اما در ارتباط با ترتب دیگه قدرت بر هر دو فعل که ما نداشتیم، این عقوبتشون میفهمن صحیح و جایز نیست. به خاطر این میفهمن نقض شما فارغ داره، فارغش هم اینه که اونجا قدرت واقعا هست و اینجا قدرت واقعا نیست. بعد خود آقای صدر میفهمن اینجوری نقض کنید به مرحوم آخوند. ایشون میفهمن که اگر برای ما دو فعل در دو زمان امکان نداشته باشه، مثال میزنن ایشون مثل زیارت صبح و زیارت شب، برای من ممکن نیست هم صبح برم زیارت و هم شب برم زیارت. پس این دو زیارت غیر قابل اجتماع هن. اما غیر قابل اجتماع هن در دو زمان، نه در یک زمان. خب چون در دو زمانن نمیشه اون تضاد اصطلاحی رو نسبت به اینها به کار برد که بگیم زیارت صبح و زیارت شب ضدینن، چون ضدین باید در زمان واحد باشن دیگه. آقای صدر میفهمن که خب اگر این آقا هم زیارت صبح رو ترک کنه هم زیارت شب رو ترک کنه، همه شما قائل به چی؟ قائل به اینید که میشه دوتا عقوبتش کرد، در حالی که برای او خارجن امکان نداشت که هم صبح بره زیارت هم شب بره زیارت. این چون مثال خدای صد بود من مطرح کردم. ایشون میفهمن حتی مثل آخوندی که قائل به عدم ترتبن میگه میشه دوتا عقوبتش کرد. خب این آقا صبح نرفتی زیارت شب میرفتی زیارت، تو هم زیارت صبح رو ترک کردی هم شب رو ترک کردی. ایشون میگن شما که قبول دارید به تعدد عقوبت، چون در دو زمان بودی در زمان واحد نبود که بگید ضدینه، خب پس در ترتبم بگید همینه. اگر به ما گفتن شما یکی از این دو وقت رو حتما باید زیارت بری، اگه من هر دو وقت رو ترک کردم صبح بری به زیارت، اگه نرفتی شب بری، اگه من ترک کردم، در اینجا شما میپذیرید که دو تا عقوبت دارم، در حالی که ما در حقیقت یکی از این دو فعل رو بیشتر نمیتونستیم انجام بدیم. سال اعضای صد اینه که خب این که عین ترتبه، که این حرفی که شما زدید دو زیارت، این که خود ترتبه. ایشون میفهمن نه، ترتب مال اونجاییست که در زمان واحد باشه، ولی در دو زمان باشه این دیگه ترتب نیست. حالا این نقضیست که ایشون میفهمن به مرحوم آخون میشه مطرح کرد. خب پس جواب اولی که با آخون دادن جواب نقضی بود. مرحوم ناینی بحث واجب کفایی رو مطرح کرد، آیه صد واجب کفایی رو نپذیرفت، نقض خودشون رو مطرح کرد. نقض ناینی اگه تمام نباشه، نقض آیه صدر هم نقض روشنی نیست. مهم جواب حلیه. به ناینی نه، اشکال آیه صدر در نقضش، البته در این که همه قدرت دارن بحثی نیست، ولی منظور ما از قدرت یعنی اعمال قدرت دیگه. ایشون میگن اعمالش مشروطه ولی قدرتش هست، یعنی هر کدوم به تنهایی قدرت دارن که این بیمار رو معالجه کنن. ایشون میگه اعمال قدرت، میگن قدرت و اعمال قدرت. به هر حال نقض آیه صدر خودش از نقض ناینی مقداری تأملش بیشتر مشکلش بیشتر. بسیار خوب. اما حل، من قبل از این که جواب حلی رو بگم، آقایون تو این بحث یه نکته ای رو مطرح میکنن که نکته مهمیه و این جزء تقریبا مبانی است که علم اصول باید برش مبتنی بشه و جایی قبل از این بحث نمیشه. به عبارت دیگه این بحثی که اینجا هست واقعش باید یه بحث کلامی باشه، یه بحث اصولی نیست. به خاطر این از پیش نیازهای بحث اصوله و چون احتمالاً در کلام هم بحث نمیشه، این من خودم یادم نمیاد جایی در کلام مستقلاً بحث کرده باشن، خلاصه از اون بحثایی است که جاش خالی میمونه و اون اینه که معیار عقوبت یا مصوبت چیه. خب حالا اینجا این آدرسی هم که الان آیه صدر همینجا بحث کرده، اینو یه جایی ذخیره کنید، به درد بحثای آیندهتون میخوره، چون یه بحث زیربناییه. جواب حلی اینه که آیه ناینی میفرمایند مهمه در عقوبت و مجازات قدرت بر امتثال نیست. کجا مجازات صحیح هست و درست است؟ اونجایی که شما قدرت بر ترک معصیت داشته باشید. پس به هر حال اینجا دو تا مبنا وجود داره. یک، مجازات جایی صحیح هست که من قدرت بر امتثال داشته باشم، که این مبنایی است که آخوند پسندید. آخوند میگه هر جا ما قدرت بر امتثال داشته باشیم مجازات میشه چی؟ میشه صحیح. و هر جا قدرت بر امتثال نداشته باشیم مجازات صحیح نیست. در اینجا من چون قدرت ندارم هم انقاض کنم و هم نماز بخونم، مجازات بر انقاض و نماز صحیح نیست. اما مرحوم ناینی میفهمن ملاک و معیار صحت مجازات قدرت بر امتثال نیست، بلکه قدرت بر چیه؟ قدرت بر ترک معصیت. هر جا که شما بتونید معصیت نکنید ولی معصیت بکنید مجازات شما صحیحه، ولو نتونید امتثال کنید. پس مهم چیه؟ مهم اینه که شما میتونستید ترک معصیت بکنید یا نمیتونستید ترک معصیت بکنید. اگر شما میتونستید ترک معصیت بکنید، میتونن بر معصیت شما رو مجازات کنن ولو نتونید امتثال کنید. پس ترک معصیت با امتثال کردن ضرورتاً تلازم نداره. شما میتونستید اهم رو معصیت نکنید؟ بله، معصیت کردید. شما میتونستید مهم رو معصیت نکنید؟ بله، ولی معصیت کرد. ایشون میفهمن که هر جا شما توانایی بر ترک معصیت داشته باشید اونجا میشه شما رو مجازات کرد ولو توانایی بر امتثال نداشته باشید. پس ما باید ببینیم معیار صحت عقوبت قدرت بر امتثال است یا قدرت بر ترک معصیت است. شما درسته که هم قادر بر امتثال اهم و هم مهم نبودید، نمیتونستید هر دوشو بیارید، ولی قادر بر ترک معصیت اهم و مهم بودید. تعبیر دیگه دارن نائینی، مرحوم نائینی میفرمایند که مولا ما رو در مثل این موارد عقوبت نمی کند بر این که چرا جمع بین دو امتثال نکردی. مولا ما رو عقوبت نمی کند بر ترک جمع امتثالین، بلکه ما رو عقوبت می کند بر جمع معصیتین. نمیگه چرا تو هم نماز نخوندی و هم انقاض نکردی، جمع نکردی این دو امتثالو. میگه چرا هم نماز رو ترک کردی هم انقاض رو ترک کردی. ما رو عقوبت بر جمع معصیت میکنه نه بر ترک جمع طاعت. خب شما میتونستی بین این دو معصیت جمع نکنی؟ میتونستی ترک انقاض و ترک نماز رو جمع نکنی بینش؟ که جمع نکردنش یا به این بود که انقاض کنی یا به این بود که نماز بخونی، جمع کردی دیگه. در اینی که جمع کردی مولا میگه من عقوبتت میکنم. این فرمایشی است که من اینو میفهمم.
نعمت واحدی یا
متعدده؟
متعدده. اما بر جمعش بر عدم ما فقط قدرت بر معصیت نکردن جمعش بود، نه اینکه هر دو اگر ما معصیت نکنیم دیگه رو بخونیم.
اگر شما اهم رو انجام بدید که مهم معصیت نمیشه. اگر شما اهم رو انجام بدید موضوع برای مهم نمیمونه. مگه مهم معصیت میشه؟ نمیشه دیگه. اگر شما اهم رو انجام میدادید، اهم رو امتثال کرده بودید، مهم هم معصیت نشده بود. الا اینکه این سوال وجود داره که اگر من مهم را اهم را انجام ندادم، مهم را انجام دادم، هم عقوبت میشم هم ثواب میگیرم، اون سوال بعدی است. ولی اگه من اهم را انجام بدم، من اهم را امتثال کردم، مهم را هم معصیت نکردم. خب این آقایون میفهمن شما هم میتونستی اهم را امتثال کنی، هم میتونستی معصیت اهم رو ترک کنی، ترک نکردی. هم میتونستی معصیت مهم رو ترک کنی، بازم ترک نکردی. خب هر دو رو چون ترک میتونستی بکنی و ترک نکردی، استحقاق عقوبت داری. عرض کردم این بحث ذاتاً کلامیه، ولی در کلام هم یادم نمیاد منقح بحث شده باشه. اگر شما جایی پیدا کردید که بحث شده، آدرس شما ما بدید. ولی ما در اصول با این بحث کار داریم که معیار برای صحت عقوبت چیه؟ یعنی کی مولا صحیح هست که ما رو مجازات کنه؟ اونجایی که ما قادر بر ترک معصیتیم یا اونجایی که ما قادر بر فعل طاعتیم؟ اگه من قادر بر فعل طاعت نیستم اما قادر بر ترک معصیتم، آیا میتونه من عقوبت کنه یا نمیتونه؟ من اون ناینی میگن میتونه، من اون آخون میگن نمیتونه. آخون میخواد بگه قدرت طرفینیه، هر جا شما قادر بر فعلید قادر بر ترکید. معنا نداره شما قدرت بر فعل نداشته باشید ولی قدرت بر ترک داشته باشید. پس مرحوم آخون میخواد بگه اصلا قدرت یه چیزیست که نسبتش به دو طرف علا حد انسواه. اگر شما قدرت بر حرکت دارید، قدرت بر سکون دارید. اگر قدرت بر حرکت ندارید، نمیتونیم بگیم سکون شما ان قدرتنه. پس همیشه قدرت به دو طرف نقیض یا فعل نظر داره. پس اگر شما قدرت بر امتثال دارید، قدرت بر معصیت دارید. اگه قدرت بر امتثال نداشته باشید، قدرت بر معصیت هم ندارید. این حرف آخونده. پس آخون چون نسبت قدرت رو به فعل و ترک علی حد انسواء میدونه، میگه اگر من قادر بر طرف دو طرف نقیض نباشم، قادر بر احد و طرفین نقیزم نیستم. این حرف آخونده. پس اگر من نمیتونم انجام بدم، نمیتونم هم ترک بکنم. اگر نمیتونم امتثال کنم، نمیتونم معصیتم بکنم. از این جهت آخون فهمد اونی که قادر بر امتثال نیست، پس قادر بر معصیتم نیست. اونی که قادر بر امتثال نیست، قادر بر معصیتم نیست. به خاطر این آخون میفهمن تعدد و عقوبت ظلم است و قبیح است. آینا اینی بله دیگه در زده. خب زده این هم برگشتش به نقیزه اینه. در زده اینی بله. حرف آخون باید درست باشه. ما هم حرف آخون رو داریم میگیم. حرف آخوند رو داشتم میگفتم. نه میگم آخوند، توضیح حرف آخونده. آخوند چون معتقده که وقتی میگیم قادریم، قدرت یعنی بر وجود و عدم قادریم. اگر ما فقط بر وجود توانایی داریم، ایشون میگه یعنی توانایی نداریم، یعنی مجبوره به وجودیم. وقتی میگن شما قدرت دارید یعنی چی؟ یعنی میتوانید انجام دهید و میتوانید ترک کنید. اگر نمی توانید انجام دهید یا نمی توانید ترک کنید، قدرت بر طرف مقابلش هم ندارید. حالا اجازه بدید حرف آخوندو بگم تمام بشه بعد ببینیم. پس مرحوم آخوند حرفش اینه، ایشون میگه، آخوند میگه من قدرت داشتم هم نماز بخونم هم انقاض بکنم؟ نه. پس قدرت بر معصیت هم ندارم دیگه. شما دارید من رو عقوبت میکنید بر ترک نماز و ترک انقاض. شما دارید عقوبت میکنید منو بر ترک نماز و بر ترک انقاض، در حالی که من بر فعل نماز و انقاض قدرت نداشتم. حرف آخون اینه. آخون میگه شما دارید منو عقوبت میکنید بر ترک نماز و ترک انقاض. کی من بر ترک نماز و ترک انقاض قدرت دارم؟ زمانی که بر فعل نماز و فعل انقاض قدرت داشته باشم. وقتی که من بر فعل نماز و فعل انقاض قدرت ندارم، پس بر ترک نماز و ترک انقاض هم قدرت ندارم. چون قرار شد قدرت نسبتش به فعل و ترک علی حد انسواء باشه. حرف آخون این بود دیگه. من دارم مبنا رو تقریب میکنم. تقریب مبنا همینه که قدرت نسبتش به فعل و ترک علی حد انسواه. اگر علی حد انسوا نباشه، قدرت نیست. به خاطر این آخون میگه اگر من رو بر ترک نماز و ترک انقاض عقوبت میکنن، در فرضی صحیحه که من هم بتونم نماز بخونم هم بتونم انقاض کنم، در حالی که من یا نماز میتونستم بخونم یا انقاض. پس چون یا نماز میتونستم بخونم یا انقاض، پس ترک یکی از این دو رو من بهش قدرت داشتم. از این جهت تعدد و عقوبت میشه ظلم و قبیح. آی نائینی چی میگن؟ آی نائینی میفرماین که درسته که تو نمیتونستی هم نماز بخونی هم انقاض بکنی، ولی میتونستی هم امر نماز رو معصیت نکنی هم امر انقاض رو معصیت نکنی. تو نمیتونستی معصیت نکنی؟ میتونستی معصیت نکنی. خب ما داریم عقوبتت میکنیم، چرا معصیت کردی؟ حرف نائینی اینه. نائینی میگه تو میتونستی هم انقض رو معصیت نکنی هم سله رو معصیت نکنی؟ میتونستی. پس چون میتونستی معصیت نکنی معصیت کردی، مولا داره بر معصیت کردن عقوبتت میکنه. میتونست انقاض بکنه معصیت نکنه، میتونستی هر دو رو دیگه. اگه انقاض میکرد هر دو رو معصیت نکرده بود دیگه. پس آینائینی حرفش اینه، وقتی تو میتونستی معصیت نکنی انقذرا، و اگر انقذرا معصیت کردی میتونستی معصیت نکنی سلرا، پس میتونستی دیگه. قدرت داشتی یا نداشتی؟ قدرت داشتی. خب حالا که قدرت داشتی تو عقوبت میشه. هر دو هم درست میگن، پس مشکل کجاست؟ حرف نیرو گوش میکنی میگه راست میگه دیگه، حرف آخوندم گوش میکنی میگه راست. ما رو بر چی عقوبت میکنن؟ بر معصیت کردن. و بنده باید قادر، ما رو کی میتونن؟ حرف ناینی رو الان من دارم توضیح میدم، الان دارم حرف ناینی رو توضیح میدم. مرحوم ناینی میفرماین مجازات بر معصیت زمانی درست است که من قادر بر ترک معصیت باشم. اگه من بتونم معصیت نکنم، مولا میتونه منو بر معصیت عقوبت کنه. پس معیار در مجازات بر معصیت قدرت بر ترک معصیته. هر جا من میتونستم که معصیت نکنم، مولا میتونه بر معصیت منو مجازات کنه. نه معصیت نکنم. مرحوم ناینی میفهمد هر جا شما میتونید معصیت نکنید. کی بر معصیت کردن میتونن منو مجازات بکنن؟ زمانی که من توانایی بر ترک معصیت رو داشته باشم. خب حالا نسبت به این دو واجب من توانایی بر ترک معصیت دارم یا ندارم؟ من میتونستم انقضا معصیت نکنم؟ بله، پس مجازاتش درست. میتونستم سل رو معصیت نکنم؟ بازم بله، پس بازم مجازاتش درست. ایشون میگه شما توانایی بر ترک معصیت داشتیم. پس معیار در استحقاق عقوبت چیه؟ معیار در استحقاق عقوبت قدرت بر فعل نیست، بلکه قدرت بر ترک معصیته. همین مقدار که ترک معصیت میتونستی انجام بدی میشه تو رو عقوبت کرد. خب نتیجه فرمایش ناینی چی میشه؟ نتیجه فرمایش ناینی اینه که ما ملتزمیم تعدد عقوبت را، محضوری هم نداره. پس مرحوم ناینی، البته آیه صدر هم مدافع همین نظریه. چرا دیگه؟ چرا دو تا ترک معصیت؟ نه دیگه، هم ترک انقاض هم ترک صلات. این آقا انقاض رو ترک کرد در فرض، امر به نماز هم فعلی شد، شد ترک صلات. آیه صدر هم اینو قبول میکنن و میگن مبنای درست هم همینه، یعنی مجازات بر معصیت زمانی صحیح هست، مجازات بر معصیت زمانی صحیح است که من قادر بر ترک معصیت باشم. پس در حقیقت قدرتی که آقایون مبنای مجازات میدونن قدرت بر معصیت، نه قدرت بر طاعت و فعل. اون قدرتی که مبنای مجازات قدرت بر معصیت، یعنی شما میتونید فاعل معصیت باشید و میتونید تارک معصیت باشید. پس مبنا اینه که قدرت بر معصیت ملاک مجازاته. معصیتی که ان عجزن باشه یا ان غیر اختیارن باشه نمیتونه مبنای مجازات باشه. ولی مرحوم آخوند میفرمونن که نه، مبنای معصیت قدرت بر طاعته، نه قدرت بر معصیت، قدرت بر فعله. اگر من قادر بر فعل باشم بعد میتونن من عقوبت کنن، اگه قادر بر فعل نباشم نه. خواستم میگم که مرکز بحثشون فرق کرد، آخون قدرت بر فعل گرفت، اینا قدرت بر معصیت میگیرن. پس شما معصیتتون رو ان اختیارن انجام دادید، میشه مجازاتتون کرد. این حرف آخون و این حرف ناینی. آیه صدرم حرف ناینی رو میپذیرن، اما یک کمی توضیحشون فرق میکنه که بخشی از این توضیحاتی که گفتم مال آیه صدره در بحوث. بر فعل یا بر امتثال و اطاعت؟ ها خب چجوری هم میتونسته نماز بخونه هم انقاض کنه؟ یعنی نمیتونسته هم نماز بخونه هم انقاض کنه که بر ترکش ما رو عقوبت کنه. نخواسته ولی بر ترک هر دو داره من رو عقوبت میکنه. میگه هم چون انقاض نکردی هم چون نماز نخوندی. زمانش که یکسانه، اون رتبهش متفاوته. رتبهش متفاوته، زمانش که یکیه. این میگه مولایی که تو میگی چون نماز نخوندی و انقاض نکردی دارم مجازاتت میکنم، من نمیتونستم هم نماز بخونم هم انقاض کنم. من چون قادر بر فعل نماز و انقاض معن نبودم، پس قادر بر ترک نماز و انقاض معنم نیستم، چون قدرت نسبتش به فعل و ترک علی حد انسواه. اگه شما نمیتونستی هم نماز بخونی هم انقاض بکنی، پس ترک نماز و ترک انقاض من ان قدرت نیست. روشنه؟ خب این همون معصیت نائی نیست. و الا حرف آخون اینه که وقتی که میگیم شما قدرت دارید، یعنی هم میتونید انجام بدین هم میتونید ترک کنید. شما دارین منو بر ترک نماز و ترک انقاض مجازات میکنین، در حالی که من قدرت بر نماز و انقاض نداشتم. خب امکان امتثال نکنید، من همینی که سوال کردم، آخون قدرت بر فعل مطرح میکنن، ولی شما قدرت بر طاعت یا امتثال یا ترک معصیت مطرح میکنید. قدرت بر طاعت و امتثال یعنی شما اگه انقض رو میگفتی امتثال کرده بودی، انقاض میکردی، میشه قدرت بر انقض. اگر انقض رو انجام ندادی نماز میخوندی، بازم امتثال کرده بودی، پس بازم امتثال شدی. ولی سوال آخون اینه که من نمیتونستم فاعل هر دو باشم که بتونم تارک هر دو باشم. من زمانی ترک هر دو رو ان قدرتن دارم که فعل هر دو رو ان قدرتن داشته باشم، ولی وقتی نتونم فاعل هر دو باشم نمیتونم تارک هر دو باشم. این کلام آخون بود. خب من یه چیز دیگه هم بهش اشاره کنم که در حقیقت ادامه این بحثه. تا الان فرمایش نائینی رو گفتیم، ولی اگر ما گفتیم مبنای مجازات حد که حرمت مولاست، اصلا چرا ما رو مجازات میکنن؟ چون ما احترام مولا رو حفظ نکردیم، بیادبی کردیم. مبنای سومیست که برگشتش به حرف نائینیه. اگر بگیم مبنای مجازات حد که حرمت اختیاری است، در امر ترتبی شما دو تا حد که حرمت کردید و شما رو بر دو حد که حرمت اختیاری دارن مجازاتت میکنن. این میشه مبنای سوم که مبنای مرحوم اصفهانی است. حالا ادامهش میاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.